أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنذل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أسمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اون چه که مربوط به سوالهای قبلی بود در آیه 59 گفته شد به این که فأورثناها بنی اسرائیل. ظاهر آیه این است که آیه 59 این است که سرزمین مصر را خدای سبحان به بنی اسرائیل ارث داد. از بخشی از آیات سوره قصص و امثال اونها هم برمی آید که بنی اسرائیل وارث مشرق و مغرب اون قسمت خاورمیانه شدند، یعنی مستضعفین. و اورثنا القوم الذین کانوا یستضعفون مشارق الارض و مغاربها. سوال این بود که بنی اسرائیلی که از راه معجزه در جای احمر گذشتن، آیا دوباره از راه کشتی و امثال کشتی از دریای احمر عبور کردن به مصر آمدن یا نه؟ سرگذشت اونها در مصر چگونه است؟ و اگر به مصر نیامدن چگونه وارث سرزمین مصر می شوند؟ احتمال اینکه اینها در خارج مصر باشند، به مصر نیامده باشند ولی مصر را به ارث برده باشند، این احتمال بعید نیست. ولی باید بنی اسرائیل یه امپراتوری بزرگی در این خاورمیانه تشکیل میدادند که این مصر پهناور زیر پوشش حکومت اونها قرار میگرفت تا گفته بشود به اینکه مصر را اینها به ارث بردند. یه همچه قدرت و حکومتی هم برای بنی اسرائیل نبود. بنابراین باید درباره به اورثناها بنی اسرائیل یه بحث دیگری کرد. این بحث همچنون بازه. درباره علم ذات اقدس اله که به اشیاء عالم است، در نقد سخنان جناب فخر رازی گفته شد خدای سبحان علمش حضوری است نه حصولی. علم حصولی آن است که صورت ذهنی یک شیء، مفهوم یک شیء به ذهن بیاید. ذات اقدس اله منزه از ذهن است، یک منزه از مفهوم یابی است و حقیقت هر چیزی پیش او معلوم است. اشیایی که در خارج موجودند به ذواتها و حقائقها عند الله حاضرن. این علم حضوری است، این روشن است. اما قبل از اینکه این اشیا در عالم خارج یافت بشوند، در مخزن ربوبی وجود دارد. طبق آیاتی که در اول سوره مبارکه هجر گذشت که فرمود ام من شئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، هر شیئی که در عالم طبیعت یافت می شود، یعنی عالم ماده، در مخزن الهی وجود دارد، به وجود جمعی و نوری یک. خواص و احکام و لوازم و ملازم و ملازمات و اوصاف و به نحو عینیت همراه اونهاست. دو، منتها به نحوی که مناسب با اون مخزن ربوبی باشد. سه، خدای سبحان به همه اشیا در مخزن ربوبی علم دارد، به علم حضوری، به لوازمشون علم دارد، به لوازم حضوری. این لوازم اشیا که در مخزن ربوبی حق وجود دارن در اونجا به علم حضوری معلومن، وقتی هم تنزل کردن به علم حضوری معلومن. پس هم قبلن به علم حضوری معلوم بودن، هم بعدن به علم حضوری معلومن. منتها علم حضوری قبل از وجود با علم حضوری بعد از وجود فرق میکنن. این دو مطلب راجع مسائل گذشته. اما درباره جریان هست ابراهیم سلام الله علیه با جریان هست موسی خیلی فرق میکند. در جریان هست موسی در آیه ده همین سوره شعرا همود به از نادا ربک موسی، اما در جریان هست ابراهیم فرمود وطلو علیهم نبع ابراهیم، برای اینکه اینا عربن، فرزندان ابراهیم، به ابراهیم سلام الله جد این هاست، بنیانگذار کعبه است، این سرزمین به وسیله ابراهیم و فرزند ابراهیم اسماعیل سلام الله علیه ما آباد شده. اینا به هست ابراهیم خیلی علاقمندن، احترام میگذارن. فرمود جریان هست ابراهیم که جد این اعراب است از راه اسماعیل، اینا رو جریانش بخون که این آمده توحید را در این سرزمین احیا کرده. لذا بین طرح قصه است ابراهیم با طرح قصه است موسی خیلی فرق است. فرمود شما الان بت‌ها را می‌پرستید، وضعی که شما و نیاکانتون دارید همین وضع را وجود مبارک ابراهیم دید که اعراب یعنی مردم اون سرزمین منیاکانشون داشته. شما و پدرانتون بت‌ها را می‌پرستید، وجود مبارک ابراهیم آمد دید یک گروه هستن که بت‌ها خود اونها و اجداد و آبا اونها بت‌ها را می‌پرستیدن. هست ابراهیم به اونها فرمود شما چه می‌کنید؟ هم با خود قومش استدلال کرد، هم با عموی خودش استدلال کرد. در دو بخش جداگانه در سوره مبارکه انعام و مانندان استدلال از ابراهیم گذشت، اما در سوره شعرا جمع‌بندی کرد فرمود به این که از ابراهیم به عموی خود و به قوم خود اعتراض کرد که چرا بت‌ها را می‌پرستید، ازغار لعبیه به قومه ما تعبد، اونا بت‌ها را می‌پرستیدن. وجود مبارک هست در ابراهیم در دو بخش جداگانه با اینا استدلال کرد. اونها که محققینشون بودن به اصطلاح گرفتار خلط تکوین و تشریع بودن، اونا که توده مردم بودن گرفتار تقلید از نیاکان و گذشتگان بودن. اون توده مردم در اثبات مقلد، در نفی مقلد، در تصدیق مقلد، در تکذیب مقلد. اگر میخواستن چیزی را بپذیرن میگفتن چون نیاکان ما قبول داشتن، اگر میخواستن چیزی را نپذیرن میگفتن چون نیاکان ما قبول نداشتن. وقتی در بخش اثبات سخن میگفتن میگفتن انا وجدنا آباءنا علی امه و انا علی آثارهم مقتدون. در بخش نفی میخواستن سخن بگویند، میگفتن ما سمعنا به هذافی آبائنا الاولین، نیاکان ما کنجری نداشتن. بنابراین تصدیقشون تقلیدی، تکذیبشون تقلیدی، اثباتشون تقلیدی، نفیشون تقلیدی، این گروه مقلد. اما محققان اونها بین تکوین و تشریع خرد میکردن. محققانشون میگفتن بین که خدا عالم است، قادر است، وضع ما رو میبیند، اگر بت پرستی بد باشد خب جلوی ما رو میگیرد. لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا من شيء، مگر خدا نمیدونه، مگر خدا نمیبینه، این کار ما خوبه دیگه، اگر بد باشه خب جلوی ما رو میگیره. انبیا آمدن گفتن خدا تکوینن عالم است، قادر است، تشریعاً نهی کرده، گفتی این کار رو نکنید، جلوی شما رو آزاد گذاشته تا شما با آزادی به مقصد برسی. لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا من شيء، یعنی چی؟ این معناش اباحه‌گریه، معناش هر کاری جایزه، آدم کشی جایزه، راهزنی جایزه، قتل نفس جایزه، سرقت جایزه، این که اباحه‌گریست، این نفی مذهب است. ذات اقدس اله در نظام تکوین به کل شیء عالم است و به کل شیء قادر است، در نظام تشریع به کل شیء عالم است و به کل شیء قادر است، ولی به ما گفته ما شما رو آزاد گذاشتیم. لیبلوکم ایکم احسن عملا، هیچ اجباری در کار نیست، یا قبول یا نکول. کمال در این است که انسان آزاد باشد، لا اکراه فی الدین، ما اگر شما رو مجبور بکنیم به پذیرش که دیگه کمال نیست. ما میگیم قول الحق من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، ولی به شما میگیم بیراه نرید، خودتون رو به سوختن ندید، اونجا خضوع و فغلو در کاره، ثم الجحیم سلوه در کاره. خب اگر اباحه‌گری باشه، هر دو طرف جایز باشه، که بگیر و ببند برای چیه؟ این لایق راه بدیم مال تکوینه، اون بگیر و ببند مال تشریعه. فرمود ما حرفامونو میزنیم، یه طرف بهشت، یه طرف جهنم، من شاء فلیؤمن، من شاء فلیکفر، قل انا هدیناه النجدین، اما شاکرا و اما کفورا، لا اکراه فی الدین، آزادی. اما اون طرف رفتید بگیر و ببنده، خذوه فغلوه ثم الجحیم سلوه، طبقاتیست، درک اسفل است، اون کار رو نکنی. اگر ما شما رو یه طرف بند میکشیدیم که کمال نبود، کمال انسان در این است که لا اکراه فی الدین، آزادانه به یک طرف برود. چرا بین تشریع و تکوین خلط میکنید؟ حرف محققانشون رو قرآن کریم جداگان ترکت، جداگان جواب داد. حرف عوام های اینها رو جداگان ترکت، جداگان جواب داد. حالا با این عوام ها میفرماد به اینکه شما و نیاکانتون بالاخره یه منطقی باید داشته باشید برای پذیرش بت پرستی. شما اینا برای چی پرستی؟ یه انسان عاقل کاری که میکند یا برای جلب منفعت است یا برای دفع مضرت، هر کدام از اینا باشه برهان کاملی است. لذا به او عطف کرده نه به واو. فرمود اینا یا باید این کار بکنن یا باید اون کار بکنن، هیچ کدام از این کارها نیست. به صورت قیاس استثنایی ترسیم بکنید، میگن که اگر اینها بت باشن یا باید نافع باشن یا باید زاره باشن، زار باشن یا باید ممیت باشن یا باید ماهی باشن و تالی و اسلحی بهار، هیچ کار از اینا ساخته نیست. خب چرا میبرستی؟ این برهانیست که با اونها و با نیاکان اونها در میان میگذارن، که هم تقلید را باطل میکنن و هم بی برهان چیزی رو قبول کردن را باطل میکنن، پرستش بیجا رو باطل میکنه. برخی ها فکر میکردن که این اصنام و اوثان قبله است نه معبود، در حالی که هم قبله اینها بود، هم معبودون له بود، هم معبودون الی. اول ارواح فرشته ها یا ارواح شمس و قمر و کواکب آسمانی میپرستیدن، بعد دیدن که اونا گاهی شب است، گاهی روز، گاهی غروب دارن، گاهی طلوع دارن، یک مجسمی که حاضر باشه برای او درست کردن که به یاد اونا باشن. کم کم همین مجسمه ها رو میپرستیدن، به دلیل اینکه استدلال انبیا متوجه همین چوب و سنگ است. فبود الهام ارجرون یمشونه بها، ام الهام عیدتشون دین یبتشونه بها. خب اگر اونا میگفتن ما که اینا رو نمیپرستیم، اینها برای تندیس و تقدیس است امثال تارک، اون استدلال تام نبود. استدلال انبیا وقتی تام است که این اصنام و اوثان معبود اونها باشه و همینطور هم بود. خب اینا میپرستیدن. بعد میفرماید به این که شما یکی از این کارا رو باید بکنن به نحو او ذکر کرده، نه به نحو باب. آیا اینا حرفها شما رو میشنون که شما اگر یه چیزی گفتید اونا اجابت کنن، تکریم کردید اونها بپذیرن یا نمیشنون؟ اگر اینها سمعی نیستن چرا عبادت میکنید؟ اگر اینها نافعی نیستن چرا عبادت میکنید؟ اگر اینها زار نیستن چرا عبادت میکنید؟ اول که نفرمود افن لکن بر ما تعبدون، اول که دست به تبر نکرد که، بعدها فرمود افن لکن بر ما تعبدون، بعد دست به تبر کرد و جعل هم جزازن الا کبیر الله. اولین استدلال ها بود. فرمود به این که از قال لعبیه و قومه ما تعبدون قالوا نعبد اصناما، این یک به دائمان همین سنت و سیرت ماست. دو و نزل لها آکفی، زله یعنی دائم. خود اونها از اسنام با ضمیر مؤنث یاد کرده، ولی ادب دینی، ادب رو وجود مبارک است ابراهیم حفظ کرد، از همه اینها با جمع مذکر سالم یاد کرد. فرمود هل یسمعونکم اذ تدعون، این یک. او ینفعونکم، این دو. او یزرون، این سه. یکی از اون رو باشه و طالب اصلی محال. اینها هیچ کارن. نفر بود اینا باید هم سمیع باشن، هم بصیر باشن، هم نافع باشن، هم زار. همون یکی از اینا هم باشه باز بالاخره کافیه به شما، یعنی بهانه دارید برای پرستش. اما اینا هیچ کارن. اونها گفتن به این که ما برهانمون همون تقلید ماست، در پذیرش مقلد، در نفی مقلد. در پذیرش میگیم انا وجد وجد نا آبا انا کزاله یفعلو، در نفی هم در جای دیگر گفتن به این که ما سمعنا بهذا فی آبای نلقلی. اونگاه وجود مبارک حضرت ابراهیم سلام الله علیه فرمود به این که ما که با شخص بحث نداریم، که ما با فکر و مکتب بحث داریم، لذا ما شما و نیاکانتون همه رو با یه مکتب داریم میبینیم، هیچ کدامتون حرفی برای گفتن ندارید. بعد فرمود افرعیتون ما کنتم تعبدون، یعنی ما کنتم یعنی انتم و آباؤکم، برای اینکه به صراحت ذکر فرمود انتم و آباؤکم الاقدمون. ما چون اونا هم حرف تحقیقی ندارن، اونا هم اگر بخواهن برهان اقامه بکنن باید بگن که این معبودهای ما یا سمیعن یا نافعن یا زارن، یک کاری از اونا ساخته است. هیچ کار از اونا ساخته نیست. خب بعد فهمود ما که انسانیم که نمیتونیم به هر چیزی گرایش داشته باشیم یا از هر چیز جدا باشیم، ما یه جذب و دفع داریم. این جذب و دفع تو هر موجودی هست، این جذب و دفع تو خاک ها هست. اگر خاکی بخواهد لعل گردد در بدخشان یا عقیق در یمن، این طور نیست که هر خاکی کنار هر خاکی جمع بشه بشه لعل یا عقیق، که بالاخره خاک ها مناسبن، این خاک های مناسب دور هم جمع میشن میشه عقیق، میشه یمن، میشه لعل و مانند آن. این جذب و دفع تو خاکم هست، تو گیاهانم هست. حالا اگه یک گیاهی بخواد رشد بکنه، خوش رنگ بشه، خوش طعم بشه، زیبا بشه، این دیگه هر خاکی رو جذب نمیکنه که. این جذب و دفع تو گیاهانم هست، بالاتر از گیاهان تو سطح حیواناتم هست، منتها به صورت شهوت و غضب هست. این شهوت و غضب یه قدری که رقیق‌تر شد به صورت محبت و عداوت در میاد، یه قدری که لطیف‌تر شد به صورت ارادت و کراهت در میاد، وقتی خیلی ناب و تمیز و خالص شد به صورت تولی و تبری در میاد. این تولی به تر و تبری امروز همون جذب و دفع چند قرن قبله، منتها تو جماد که هست جذب و دفعه، تو حیوان که هست شهوت و غضبه، یه قدی بالاتر که آمد محبت و عداوته، یه قدی که رقیق‌تر شد ارادت و کراهت است، یه وقتی ناب شده انسانی شد میشه تولی به تبری. فرمود ما یه تولی داریم، یه تولی داریم، تولی داریم. تولی من به رب العالمینه، از او که بگذری من تولی دارم. فانهم عدوی الا رب العالمین، من جاذبم به رب العالمینه، دافعم به ما ادای اوست. هر چه از خدا نیست من دفعش میکنم، هر چه خداییست میپذیرم. اون وقت این رب العالمین را به عنوان متن قرار داد، اوصافی را به عنوان حدود وسطا قرار داد که همه این هر کدام از اینها میتوانن حد وسط یک برهان باشند. اومد اون رب العالمین را که رب جهان است یک، رب انسان است دو، رب پیوند انسان و جهان است سه، این مجموع را میگن عالمین. اومد این رو باز کرده، فبود اصل کانه تامه ما او، کانه ناقصه ما او، هستی ما او، هدایت ما او، ابقای ما او، اطعام ما او، محسوسات ما او، معقولات ما او، همه را او داره اداره میکنه. چون او داره اداره میکنه به اون سمت گراش داریم، از غیر او کاری ساخته نیست. اینا دشمن منن، یعنی گرایش به اونها زیانبار است، من از اونها متبریم. و گرایش به ذات اقدس اله و اسماء حسنای او و وحی و نبوت و امامت و اهل بیت، اینا که همه به طرف ذات اقدس اله دعوت میکنن، ما نسبت به اینا تولی داریم. فرمود به این که افرایتم ما کنتم تعبدون انتون و آبا کمر اولون، دیدید که چیزی توش در نیامده، هیچ، دستتون خالیه. اما من فینهم عدووندی، از همه اینها بیزارم، از شما به فکرتون، از نیاکانتون به فکرتون، از بتها و بتفروشها و بتتراشها و بتپرستها همه بیزارم، چون همه اینها دشمنان ما هستن الا رب العالمین. وقت رب العالمین سلسله انبیا توشه، اولیا توشه، ائمه توشه، کتابهای آسمانی توشه، مراکز مذهب توشه، اینا توشه الا رب العالمین. خب رب العالمین چه کار کرده؟ این رب العالمین متن وجود مبارکه موسی کلیم، اون متن را اول فرمود، بعد کم کم در طی بحث‌های اون شرح داد. در سوره مبارکه طه آیه 50 این بود، وقتی اونها به حضرت موسی سلام الله علیه سال کردن من ربکما یا موسی، فرمود در آیه 50 سوره طه، قال ربنا الذی، این ست نظام را انجام داد، یک، اعطا کل شیئین، او میشه معطی، میشه نظام فاعلی، دو، خلقهو، نظام داخلی را داد، سه، نظام قائل را داد، ثم هدا. این کوتاه‌ترین آیه و جامع‌ترین آیه است از لحاظ در برداشتن ست نظام، نظام فاعلی، نظام داخلی، نظام قائل. نظام فاعلی آن است که کل جهان را یک نفر داره اداره میکنه. نظام داخلی آن است که هر چیزی را هماهنگ خلق کرده، یعنی اگر در انسان هزارها سلول و ذرات و اجزا و جزئیات هست، همه با هم هماهنگن، این میشه نظام داخلی. اگر در درخت هزارها جزء است، این میشه نظام داخلی. اگر در حیوان، اگر در آب، اگر در سنگ، اگر در جماد، اگر در حیوانات موجودات دیگر اجزای فراوانی هست، اینا با هم هماهنگن، هیچ جزئی مخالف جزئی دیگر نیست. نظام داخلی را خیلی منسجم و هماهنگ آفریده. سوم نظام غایی است. خب این را برای چی آفریده؟ یه هدفی دارد دیگر. این را طرزی آفریده که مشکل داخلی خود را حل کند، یک، پرواز به هدف که دارد، راه را آفریده، راهنمایی کرده، ابزار داخلی را مناسب با راه رفتن و پرواز کردن و به مقصد رسیدن و مقصود دیدن خلق کرده. سه، این نظام قائل آخرین نظام است که مسمى هدا، اون خلقهو نظام داخلی است، اعطا کل شیء نظام فاعلی است. این آیه کوچک این سه نظام رو در بر داشت. وجود بارکه است که موسی این رو به عنوان متن قرار داد، در آیات دیگر رو شرح کرد. اما وجود بارکه است ابراهیم سلام الله علیه که فرمود الا رب العالمین، این رو متن قرار داد، بعد در همین جا اینو شرح میکند نسبت به ما چیکار کرد؟ خالق ماست، کانه تامه ما را داد. یک ثم فهوه یهدین، کانه ناقصه ما، کمالات ما، تکامل ما، راه رسیدن به کمال، اینا را به ما آموخت. دو تأمین مسائل حسی که مورد نیاز شماست، محسوس شماست، باید شما از همین راه کم کم به مبادی بالاتر راه پیدا کنید. دورم او خلق کرده سه فالذی هو یطعمنی، دستگاه گوارش را طور آفرید که غذاهای مناسب را جذب میکنند و غذاها را هم ترتی قرار داد که بتوان این تحویل این دستگاه گوارش داد. این دستگاه گوارش را عاقلانه و عادلانه اداره میکند که این غذایی که انسان میخورد، این دستگاه گوارش به وسیله رهبری نفس سهم همه را بده، سهم ناخن را بده، سهم مو را بده، سهم استخوان را بده، سهم پوست بده، سهم گوشت بده، سهم بینایی چشم را بده، سهم شنوایی گوش را بده. او باید اینقدر دقیق باشه که بفهمه که گوشت چی میخواد و چشم چه میخواد، این پرده های چنگانه و هفتگانه یه رقیق چشم چی میخوان، چی جور میخوان، چقدر میخوان که به همشون بده. این رو میکنن. خب الان شما میدید هزار سال، هزارها سال است که طب را افتاده. شما مجموع اطباء را تازه جمع بکنید هرگز نمیدونن، نمیتونن بخش وسیعی از مشغولات هنوز مونده که چگونه این نفس این یه تک نان را اونقدر تقسیم میکند که به بینایی چشم بینایی میرسد، به شنوایی چشم شنوایی میرسد، و اگر یه گوشه دست رنگش فرق میکند همون گوشه اونجا که خال دارد این یه تک نان را به یه صورتی در میاد که اون خال هم غذا خودشو بخوره. یه کسی که دستش در دوران کودکی خال داره این خیال میکنه همون خال 20 سال قبل و 30 سال قبل، در حالی که چندین بار عوض شده. خب این خالی که تو صورتشه، خالی که تو دستشه، این غذا میخواد، این غذایی میخواد مناسب خودش بده، باید مشکی باشه، گرد باشه، غذا به غذا باشه. همه اینها رو مدبرانه نفس داره انجام میده. اینه که گفتن من عرف نفسه فقط عرف ربه. خب این تازه گوشه از اسرار عالم است. فهمید خدا این کارو میکنه. کسی رو من میپرستم این چین باشه، همه اینا حد وسط هست. در اونجا او را ذکر کرده به جای واب، در اینجا الذی رو تکرار کرده. هر کدام از این الذی به منزل حد وسط است. خدا الذی خلقنی به کل خالقن هو الله فالله، الذی یهدینی فهو معبود، الذی یطعمنی فهو معبود، الذي يسقيني فهو معبود، الذي يشفيني فهو معبود، الذي يميتني فهو معبود، الذي يحييني فهو معبود، الذي اسمع ان يغفر لي خطيئتي فهو معبود. تکرار الذي برای اینکه هر کدام از اینا یه حد وسط است. هر کی این کار است معبوده و این کار از غیر خدا ساخته نیست. لذا فرمود فانهم عدوون لي الا رب العالمین. رب العالمین مثل است. کیه؟ الذی خلقنی، این عنوان مثال است، یعنی خلقنی و خلقکم و خلق آبائکم و خلق الارض و السما. فهو یهدینه، یهدینی، یهدیکم، یهدی آبائکم، یهدی کذا و کذا. والذی هو یطعمنی، یطعمکم، یطعم آبائکم. یسقینی، یسقیکم، یسقی آبائکم. حالا اینها عنوان مثال است. و ازا مرستو فهو یشفی. یه بیان سیدن استاد رضوان علی دارد که وجود مبارک هست ابراهیم در صدت بیان شمارش نعمتهای خداست. چون بیماری زوال نعمت و سلب نعمت است، این را به خدا اسناد نداد، لذا به خودش اسناد داد. بعد می‌فرماید به این که برخی ها گفتن نقص را به خود اسناد داد و کمال را به خدای سبحان، این مثلا دیسه کذاب. در حالی که بعض از بزرگان اهل معرفت، از کملین اهل معرفت این فرمایش را فرمودند، جمع بین هر دو نکته اولاست. یکی این که اذا مرستو چون زوال نعمت است، این رو به خود اسناد داد. دومی که تعدب در گفتار رو هم رعایت کرد و این در خیلی از موارد امرزنی و شفانی امرزی تو ادعیه اینها هست، نشانش اینه که در جمله بعد فرمود ولذی یومیتونی خب زوال نعمت حیاته، اینجا خودش نداد، به خدا اسناد داد. اما چون اماته اینطور نیست که من مردم، چون موت در اختیار دیگری است، اونجا به خودش اسناد نداد. مرض رو میشه انسان به خودش اسناد بده، بگه ناپرهیزی کرده، اما موت خلق الموت و الحیات، موت به دست کسی است که حیات به دست اوست. بله خب زوال مطلق که نبود، لازم نیست، زوال از این نعمت هست دیگر. چون زوال از نعمت حیات دنیاست، از این جهت وگنون حیات است دیگه، موت نیست. اگر موت در مقابل حیات است، به موت را ما به لحاظ آخرت و برزخ بسنجیم میشه حیات دیگه، موت نیست. موت اون چهره زوال از این دنیا را میگن موت. خب و ازا مرستو فهو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین، یعنی یمیتنی و ایاکم، یحیینی و ایاکم و آباءکم. در جریان مغفرت، اولا وجود مبارک است ابراهیم جزء مخلصین است، این زن بی ندارد، و خدای سبحان به برخی از اینها یه جایزه ویژه هم داد. مخلصین یه مرحله هستند، مخلصین بالاتر از مخلصین هستند. مخلصین کسانی هستند که ذات اقدس اله در بین افراد مخلص یه عده را برای خود برچین می کند، استخلصهم الله لنفسه. تو این مخلصین یه افراد برجسته پیدا میشه مخلص. تو مخلصین برخی های جایزه ویژه دارن، گرچه همه اینها از نظر نسب نبوت و رسالت و عصمت یکسانن، اما تلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض هست، فضلنا بعض النبیین علی بعض هست. این دوتا آیه نشون میداد که اینها مراتب و درجاتی دارن. تو همین مخلصین هم باز یه جایزه ویژه است، در باره هست ابراهیم و در باره هست اسحاق و یعقوب، اینها میفرماد به این که وذکر عبادنا ابراهیم، درباره این دوست بزرگوار فرمود که انا اخلصناهم به خالصته، ما اینها رو یه جایزه ویژه دادیم. انا اخلصناهم به خالصته، این جایزه ویژه است. سؤال ما تلک الخالصه، جواب ذکرت دار. اینا به یاد خونشونن، خیلی ها گاهی به یاد خونه شونن میگن زور شده بریم خونه، بعضی دائما به یاد خونن. کسی که دائما به یاد خونه باشه اون ذکری ویژه دارد. خونه ما آخرت دیگه، اینجا که مسافر خونه است. ما یه خانه داریم برامون ساختن یا خودمون ساختیم به اذن خدا، اون ذکرت دار، دار همون آخرت، اینجا مسافر خونه است. اگه کسی به یاد مسافر خونه باشه، خب از خونه خودش و از وطن خودش فراغ غفلت کرده. اما کسی که یاد خونهش همیشه در صدد آباد کردن اونجاست دیگه. فبود ما این جایزه ویژه را به این چند نفر دادیم، انا اخلصناهم به خالصته. سؤال ما تلک الخالصه، جواب ذکرت دار. اینا به یاد خونه شدن. خب اگه کسی دائما به یاد خونه باشه، سعی میکنه بالاخره اون را از دست نده دیگه، اونجا رو خراب نکنه دیگه. این یه جایزه ویژه است که ذات اقدس الهی به هست ابراهیم اینها داد. خب اون که نسبت به دیگران که ایران نداد بالاتر است. این به ذکر صاحب دار بود، برای گفت الی رب العالمین، که خودش گره زده به تولی توحیدی، این تموم شد. در این مراحلی که به تولی توحیدی گره زده که فرمود فانهم عدو لی الا رب العالمین، زیر مجموعه این درجاتی است، مراتبی است، فضائلی است که بعضها فوق بعض. یکی از اونها که فوق بعض است همون ذکرت داره، فرمود والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین. اشتباهاتی که من کردم، اگر یه وقتی غفلت اشتغال اینها به مباهات هم بگن، به این که این سرگرمی چند لحظه که به ذکر به قضا خوردن، به خوابیدن، به مانند آن مشغولن، از باب حسنات ابرار سیئات کذا و کذا، همی رو خطیه تلقی میکنن. وگرنه اگر کسی جز مخلصین بود اولا، بعد مخلص شد ثانیاً، بعد جایزه ویژه دریافت کرد ثالثاً، این که خطیه ای ندارد. اما همین که گاهی مشغول مباهات بشون، همین را احیانا خطیه تلقی بکنن. فرمودن والذی اسمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اون روز ما رو از چیزمون بخشد. اینجا که فرمود والذی اسمع، دو تا مطلب است. این چون حد وسط است برای برهان توحید دیگر، قدرت او بر مغفرت حد وسط توحیدی است. خدا کسی است که قادر باشد بر بخشش، و این چون قادر بر بخشش است پس خداست. اما درباره خود که من آیا شایسته هم مورد مهر حق قرار میگیرم، به صورت رجا و امید ذکر کرده است. دیگه اینجا برهان نیست. اونی که برهان است اینه که چرا شما خدا این پرستید، بلی که قادر مطلق است بر غفران خطیه. اما من امیدوارم که منو ببخشد، این دیگه مربوط به خود شخص است. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئت یوم الدین. اونگاه عرض کرد رب هب لی حکما و الحقنی به صالحین. این و الحقنی به صالحین رو تو روایاتی که در زیل هست ملاحظه فرمایید، در بخشای دیگه هم در زیلش در از ابراهیم هست که به انه فی الاخرته لمن الصالحین، بین صالحین با عمل و صالحات خیلی فرق است. که اون روایات ملاحظه فرمایید که از ابراهیم در قیامت به اهل بیت میرسه، اینا کیان؟ فانه فی الاخره لمن الصالحین. حالا این ایام شما جریان صدیق کبری سلام الله علیه رو شنیدید، اما خب اینا کیان که از ابراهیم در قیامت باید به اینها ملحق بشه؟ فانه فی الاخره لمن الصالحین، با اینکه از انبیاء اولو العزم، این چه مقامی است؟ امیدواریم خدا همه ما را به برکت شفاعت اینو مشمول کنه. الحمدلله.